چهارشنبه است تا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمنه تو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست و فتایی دایی، بکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داری برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا،
به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی، خوشی، سلامتین؟ من فرشید منوفی، اینجا ایستگاه فردا، امروز چهارشنبه 24 شهریور ماه، به همراه شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند اومدیم همراه شما هستیم امروز و فردا. برو بریم. شمایی که دنبال بساط شادی و شوری، بله بله، شمایی که دنبال بساط شادی و شوری، بله، با شمایی که دلت لک زده واسه این خبرای شاد و شنگولی وسط این خبرای بد، بله، براتون خبر دارم. چه خبری؟ براتون خبر دارم که صداش به قول استاد شمایزاده صدای طبله و رباب و تنبوره. دستا بندری بالا باشه، آماده باشین دیگه، همه آماده، برو بریم. اینا
با توجه به صحبت جناب عالی، یعنی این تردد شبانه برداشته شده آقای دکتر؟
بله، من خیلی یواشکی میگم برداشته شده.
یواشکی میگی؟
خیلی نرم بیرون
بچه جدی، یواشکی میگی؟
بزن برای واکسن تشریف ببرن، واکسن تونو بزنم، ولی واقعا به معنی نیست که آقا دیگه بریم شما بگردیم.
با اتفاقا دقیقاً به همین معنیه. اصلا چون شما اصلا وقتی اینجوری میگی، اصلا آدم دلش میخواد فقط هی شبا بره بیرون بگرده همش. هی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بودن که این خبر مسرت بخش رو دادن. حال کردین؟ محدودیت تردد شبانه لغو شد. حال سنگین دادا، یعنی از اون حال سنگینا که اصلا مردم احساس آرامش کنن. من نمیدونم واقعا یه ملت دیگه چه توقعی میتونه از نظامش داشته باشه. امکانات و رفاه که دیگه همینجوری دارید تو رفاه وول میخورید، پول و خونه و نمیدونم ماشین و اینا دیگه نمیگم، اصلا دست رو نشه که مثلا هر کدوم چیا که ندارید، اونا رو دیگه نمیگم. واکسن هم که دیگه ماشاءالله نفری دو سه تا دوز زدین و بوز بود، دوز بود چه، همه قاطی شد، دو سه دوز زدین همه واکسینه. فقط یه مشکل جزمی وجود داشت، شبا وقتی میخواید برید نام پارتی و مهمونی و دیسکو و کلاب و بار و اینجور جاها تردد ممنوع بود، که اونم به لطف اومدن مشبرام حل شد در پیکارش. من نمیدونم دیگه غر زدنتون چیه، عوض این غر زدن ها پاشی پاشی تبلای شادانتون رو بعدید بید به افتخار من تردد شبانه ی حالی بکنیم نوره. پاشید پاشید، وال ما که قسمتمون نشد بریم ویزا 40 بگیریم، لااقل اینجوری یه کار توپ شیطون بلایی کرده باشیم دیگه. همه آمادن بریم آقا، بکوب بکو
بر طبل شادانه بکو
بکو
روز و مردانه بکو
بکوب زنانم بکو
پرچم
بر
سر در خانه بکو
باریکلا
بر طبل شادانه بکو
باریکلا خوب کوبیدین ایول دارین همتون شمایی که میشینی حساب میکنی ببینی از سال 57 که امام امت به امامت رسید چقدر این کلمات و نسبتهای جدید و عجیب وارد زبان فارسی شده هی سرتکون میدی؟ شما هم راست میگی. ببین اون که امام بود، اون که امام بود پسرش شد یادگار امام، نوش شد یادگار یادگار امام، نتیجه شد یادگار 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 امام. حالا تازه بگذاریم که تو همه شهرهای میدون امامی یه خیابون امامی چیزی هست که آدم یا بره توش وایسه یا سرش پیاده شه یا تهش سوار. ببین اینا که همه واقعیت‌های انقلابیه دیگه، یعنی کارش نمیشه کرد. اتفاقا ببینین الان یادگار یادگار امام یعنی حسن آقای خمینی اخیراً درباره طالبان اومده چی گفته اینا.
امروز ببینید در همین کشور کنار گوشمون افغانستان،
آها،
که یک جریان متحجر
او
تصدی حکومت رو به دست گرفته،
او متحجر خب
توجه نداشتن به عنصر این که آزادی های فردی جزئی از
اوف
اسلام نابه
چه کردی
نباید ما رو ذوق زده بکنه به این که اونها در مقابل بعد دیگری که همون استکبار ستیزی جهانی است
آها
ایستادگی داره.
ببین حسن آقا، آخه ببین این جریان متحجری که میگی تو افغانستان تصدی حکومت رو چیز کرده که خب شاگرد تنبل کلاسیه که بابا بزرگ و بابای جنابالی توش استاد تمام بودن، اونم از بابا بزرگتون که از 40-50 سال پیش از نظرش اقتصاد مال خر بود، فرهنگ و سیاست و زندگی اجتماعی مردم هم حتما چیزی تو مایه‌های مال گاو بود، ابوی گرام یعنی حاج احمد آقام که دیگه ماشاءالله حالا دیگه حالا تقش در اومده که دهه 60 اصلا زندان‌های مخوف نظام رو ایشون رأساً زیر نظر داشته، اعدام‌های 67 و زیر آب زدن منتظری و اینا هم همه از کارهای خیلی تمیز سفارشی بابا جون بوده. بعد حالا طالبان شده متحجر؟ خانواده شما نکنه شدن پیشرفته؟ خب اگر نظر میزان اعدام و مثلا پیش رو بودن توی سرکوب و کشت و کشتار رو این حرفا میگی بله ما هم با شما توی یه تیمیم درست میگی، ولی اگر نظر دیگه واقعا داریم میگی لطفا از متحجر بودن کسی حرف نزنید که دیگه همه پیش شما لنگ و آویزون کردن حسن. آره حسن نزنی نرفا رو حسن، خطرناکه حسن، آدم یه حالی بهش دست میده حسن، اصلا بیخیال شو حسن. حالا لنگو یا لنگو دیگه خیلی فرق نمیکنه، کلا اونا هم لنگو آویزون کردن هم لنگو پیش اینا فرق نمیکنه، همه رو آویزون کردن. بله شمایی که ناز و ادا داری، شمایی که پشت چش نازک میکنی همچین تلیک 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 را میری میبینی مثلا ببینی کی پیدا میشه ناز تو بخره، بله بله با شما جان. من نه با من چی کارم به ناز و کرشمه شما چی کار دارم، من از گروه خونیم دونایی میخوره که ناز بخرن نمیدونم اشوه نه جان میخوره نه، حالا من که نه، ولی اگه دنبال یکی میگردید که مثلا نازتون رو بخره و نوازشتون کنه و اشباهاتون مثلا پیششون خریداری داشته، من یه نفر میشناسم. کی؟ شاید باورتون نشه، یعنی واقعا فهم کنم باورتون، ولی سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران گفته میخواد بیاد نازتون رو بخره. باور نداری؟ سردار جان خودت بیا بگو، بیا بیا خجالت نکش، بیا سردار، بیا بچه‌ها خودیان تعارف میکنی؟ ببخشید سردار یکم خجالتیه، الان میاد خدمتتون. بفرمایید تشریف اومدی سردار، بیا خودت بگو، بچه‌ها از زبون خودت بشنون که این چیزی که گفتی رو اصلا من نمیدونم.
امروز فصل نوازش مردم ماست،
آخه
فصل خریدن ناز مردم ماست.
ای جونم دیدی کار نداشت سردار، دیدی؟ بله خانم، بله آقا، میدونم الان مرمورتون شده، از چندشتون شده، از یه و الان چهره تک تکتون رو میتونم تصور کنم چجوری لب و دهنتون رو اصلا جمع کردیم به یه حالت ایشداری در اومده این لب و دهن، ولی همینه که هست دیگه. امکانات نظام مقدس در همین حده، نکن توقع داره جورج کلونی و نمیدونم آنجلینا جولی والان بیان نازتون رو بخرن نوازشتون کنن، همینه که هست. تازه این سردار سلامی برای خودش کم کسی نیست، سرداره ها، فرمانده کل سپاه پاسدارانه. من تازه شنیدم سردار روزا فقط، ببین فقط به عشق نوازش و خریدن ناز شما، ایشون جلال همتی گوش میده وقتی میخواد نازتونو بخره، همچین ریتمی که ناز بخره نوازش کنه. آه اینجوری
از این نازو کرشمی،
اینجوری
شد چیش به چشمی،
جونو
شد چیش به چشمی،
بابا آه به افتخار سردار سلامی جونم.
گل من سر به باکه،
آه همینه
دختری پانچه، گل من کوچه به کوچه، گل من نازی و نادی و ناز، گل من نازنین دلبر خوشگل من، غوغا به پا کن از این نازو کرشمی، دیرو شد چشم چشمی، دیرو شد چشم چشمی، آه 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 آه. سفر گذه که بوی گل نیومد، گل و صدای چه چه هی بل بل نیومد، گل و بریم از باقی بونه گل بپرسید، گل و چرا بل بل بی سیده گل نیومد، گل و ناز بانوچه، گل من سر به باقه، گل من دختر خونچه، گل من کوچه به کوچه، گل من نازی و نازی و ناز، گل من نازنی دلبر خوشگل من، غلغا به پا خون از این نازو کرشمه، دیرو شد چشم چشمه، دیرو شد چشم چشمه، آه 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 آه
آ. سلام علیکم ملینا خانم، گل من
منتظریم آقا،
اصلا یعنی آماده ایم، کاملا آماده آماده. خب این شنبه که گذشت باز ما نمیدونم خواب بودیم نبودیم، ولی به هر حال این اختتامیه جشنواره فیلم ونیز برگزار شد، بازم ما نبودیم، ما شرکت نکردیم، نرفتیم.
آره البته خب میدونین که امسال اگه خوابم نمی بودیم به خاطر محدودیت‌های کرونایی و مشکلات تهیه بلیط نمیتونستیم تو جشنواره شرکت کنیم، مگر نه که کلا مشخص اصلا جشنواره بدون حضور ما هیچ صفایی نداره.
ببین اصلا از اولم صفا نداشتیم جشنواره. حالا بیا بگو ببینیم حالا کیا جایزه گرفتن، چی به چی بوده.
خب اول از همه که بریم سراغ مهمترین جایزه جشنواره، یعنی شیر طلایی که به فیلم فرانسوی حادثه رسید به کارگردانی اودری دیوان که ماجرای سقط جنین یه زن توی دهه 50 میلادی رو نشون میده.
البته با اینکه حالا موضوع تکراریه، ولی اینجوری که گفتن مثل که این کارگردان یکم متفاوت به داستان نگاه کرده، حالا بیننده رو جذب میکنه.
بله بله، حالا به هر حال دیگه جایزه شیر طلایی گفتم دیگه، مهمترین و اصلی ترین جایزه جشنواره ونیز رو برده دیگه.
آره فیلم ایرانی هم بوده، فیلم ایرانی زالاوا توی جشنواره فنی جایزه منتقدان بین المللی رو برده. این
بله این زالاوا گویا اسم یه روستایی در کردستان که خب اولین فیلم کارگردانش یعنی ارسلان امیری هم هستش. ماجرای فیلم هم توی سال 1357 میگذره و اینکه بعضی از ساکنای این روستا باور دارن که یه جن اومده تو روستاشون و پلیس روستا یعنی همون ژاندارم که اون موقع بوده سعی میکنه با یه جنگیر این جن مورد نظر رو پیدا کنه.
عجب. بله دو کار دو تا فیلمساز ایرانی آمریکایی هم توی جشنواره بوده. بله. شیرین نشاط و آنا لیلی امیرپور.
بله البته خانم امیرپور یه فیلم داشته به اسم مونالیزا و ماه خونین که خب متأسفانه جایزه ای رو نبرده، فیلم شیرین نشاط هم اسم فیلمش سرزمین رویاها بوده که نگاه یه ایرانی آمریکایی رو به کشور آمریکا نشون میداده.
خب جایزه بهترین کارگردان و بازیگرم بگیم که کیا بردن؟
بله، خانم جین کمپیون جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی رو برای فیلم قدرت سگ گرفت.
جین کمپیون همون اوشونن که فیلم معروف پیانو رو ساخته بود،
خود اوشونن. بله آره. بله، جایزه شیر نقره‌ای هیئت داوران هم به پائولو سورنتینو برای فیلم ایتالیایی دست خدا رسید.
جایزه بهترین بازیگر مردم به بازیگر فیلیپینی جان آرکیلا. اسم فیلمش چی بود؟
On the job دو نقطه
On the job دو نقطه Missing Eight.
بله
آره، اینم فیلیپینی هم جان آرکیلاس دیگه فکر میکنم.
بله
آره، این خلاصه برد، این فیلیپینیه.
آره، بهترین بازیگر زن هم جایزش رو پنلوپه کروز گرفت برای فیلم مادران مشابه، که خب داستان این فیلم هم درباره دوتا مادر مجرده که توی بیمارستان همدیگر ملاقات میکنن و ماجرای بعدیش دیگه.
خیلی خوب، اینم از ونیز. انشالله سال دیگه کرونا کلن به تاریخ بپیونده، ما هم بریم جشنواره ونیز شرکت کنیم، بلکه یکم با صفا تر.
آره اصلا جامو خیلی خالیه، نیاز دارم بچا به ما. آره یه جوری بود اصلا،
حس می‌کردم امسالم نیاز داشتم.
آره خیلی تنها بودم.
یه روز دیگه میشه خونده لیکه اصانی اشته میشه توی خونه این که رو در و دیوار قم شب و بیداری و یاد اون که حرفا تو نخونده میگه به عرف بیرخ میدونم ترس دیگه تو جیب خالی فکرنای صفحه بیخر تس به حال برفوز این بار منفی که میدونم چه سنگینه درد سینه دار سرطا پاس و واس پرطا رس همیشه زندگی و هونه دار سرطا همیشه غمها همیشه تنها با عشق قطم نخواست که پات وایسه حتی یه خورده سردن که تو هم در میدونی که چی میکشه یه خل شب گرد هرکس که به این قطعه ها برخورده تب کرد اما باید راهی باشه به خودت برگرد برگرد هنوز امید هست صدا نمیده یک دست برگرد هنوز امید هست
خب این روزا از هر کسی در مورد قیمت‌ها میپرسی ناخواسته این لباش جمع میشه شروع میکنه به تکون دادن سرش یا دستش و با یه اوه اوه نگو که دلم خونه خاصی یه مهر تاییدی میزنه بر اون چه متخصصین صداش میزنن افزایش نقدینگی و تورم، ولی مردم دیگه به جای رسیدن که دیگه صداش نمیزنن دیگه، چون دارن زندگیش میکنن. این هفته شما از گرونی‌های اقلام مختلف مصرفی تا خدمات و کرایه و اجاره خونه خواستیم که بهمون بگین و بگین تجربه شما چیه و اینکه گرونی این روزا آیا فرقی با گذشته داره یا نداره. شاید بعضی بگن این اصلا چیز جدیدی نیست، یعنی ما از وقتی که اینا اومدن تا همین الان دوچار ویروس منحوس گرونی بودیم و هستیم، هی فقط شکلش عوض شده. یه تعدادی هم خب حرف دسته قبلی رو قبول ندارن، میگن این گرونی‌های اخیر اصلا یه مدل دیگه است و تا حالا اینجوری نشده بود که ما توی نخود لوبیای زندگیمون هم انقدر گیر کنیم. خب بعضی هم هستن که خب بعضیشون خوبه و مایه دارن و وقتی درباره گرونی حرف میزنی یه لبخند جکند و روشنفکرانی بهت میزنن و میگن خب آره دیگه خیلی سخته و یه همدردی ریزی میکنن رد میشن میرن. این هفته شما بگید شما چی فکر میکنید و تو این ماجرا کجای کارید، از مشاهداتتون برای ما بگید. میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
istgah@radiofarda.com ایمیل ما، تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید، همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا، اینستاگرام فرشید منافی هم که الان لایف هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یکمی ولوم بده اون رادیو رفت.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
میدونید که به خصوص توی اون یکی دو دهه اول جمهوری اسلامی گرونی یکی از جوکای خیلی متداول مملکت بود، یعنی حتی خود نظام هم دیگه نسبت به انتقادها و جوکایی که در این زمینه مطرح میشد سر شده بود. مثلا تو برنامه‌های طنز رادیویی مثل صبح جمعه با شما یا مجله گل‌آقا
جمعه با شما،
آره تو همین این برنامه یا مجله گل‌آقا طنازها آزاد بودن هر چی میخوان در مورد گرونی و صف و احتکار بگن و شوخی کنن باها.
دل گفت پنهانی چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی.
آقای دست و دلباز، حالا عقدت خانم چطوره؟
امروز 2400 تومن پول دوا و قرص دادم.
خب حالش بهتره؟
یه مار واسش خریدم 400 تومن.
پرسیدم حالش چطوره؟
ساعت نو بردمش دکتر معاینه، کلی پول دادم.
ای بابا، میگم حال خانومت عقدت چطوره؟
میگم آدم ها میرام میفتن میان عیادت باز پول چایی و میوه بده.
مگه گوشت سنگینه؟ پرسیدم حال خانومت چطوره؟
میگم سنگین نیست، ولی با این همه پولی که من خرجش میکنم باز حال خودم رو بپرسیدم.
یادش بخیر، روحش شاد، منوچهر نوذری. صدای منوچهر نوذری و منوچهر والیزاده بود که شنیدیم. آقای والیزاده هم امیدواریم سلامت باشن. خلاصه که داشتم میگفتم اون زمانها در مورد گرونی و صف و احتکار و اینجور ماجراها خیلی آزاد بودن که شوخی کنن، و خب یه دلیلش این بود که اون زمان با چیز دیگه‌ای اصلا نمیتونستن شوخی کنن. حالا از بحث اصلیمون دور نشیم که درباره گرونی و حضور همیشگیش از اول انقلاب در بطن جامعه بوده، که این مسئله شاید از اونجا میاد که در نظام مقدس همیشه یه نگاهی وجود داشته و یک نگاهی همچنان وجود داره که آدما هر چی گرسنه‌تر و چرکوچولتر و داغونتر و اینا هر چی بیشتر بدبختی بکشن و تو زندگیشون بلاملا سرشون بیاد بهتره. یعنی انگار مثلا از نگاه برادران و خواهران انقلابی زندگی بهتر وقتی به دست میاد شما بدبخت‌تر باشی. اینه که اصولاً برخلاف خیلی جاهای دنیا که رفاه مردم عملاً اولین هدف حکومت هاست و مسئولین میدونن که اولین رمز بقاشون سیر و سالم نگه داشتن مردمه، مسئولین این نظام خیلی علاقه به مرفه نگه داشتن مردمشون نداشتن و ندارن و براشون تو اولویت هیچ وقت نبوده. خب به همین دلیله که ایرانی جماعت تو همه این سالها، خب 8 سالشو که داشت میجنگید و بدبختی میکشید، بعد جنگ تا اومد نفس بکشه از زیر آوارای جنگ بیاد بیرون، دچار تحریم‌های هسته‌ای و نبرد نظام با کل دنیا شد و همجوری هم ادامه داره. الان هم که دیگه هیچی دیگه داریم دور جدید تحریم‌ها رو تجربه میکنیم در اثر اونا، و البته خیلی مهمتر از اونا بخورها و ویژه‌خواری‌های برادران عزیز در رأس نظام، دوباره این گرونی و صف و بدبختی و نمیدونم کوپن و همه این چیزا یه جوری برگشته که یه سری‌ها میگن بابا صدر احمد به همون دهه 60، یعنی حالا به یک شیوه دیگه، ولی واقعا صدر احمد خیلی ما شنیدیم دیگه این روزها میگن دیگه. یعنی ماجرا از کوچیک شدن سفره و تغییر جایگاه دهک‌های خانوار تو جامعه گذشته و خیلی از گروه‌های ضعیف‌تر جامعه دارن سقوط آزاد رو تجربه می‌کنن و واقعا وضعیت بدی. حالا از اجاره کردن مثلا خونه و آپارتمان ما شنیدیم به صورت دست جمعی و چند نفره و چند خانواده‌ای که واقعا وحشتناکه گرفته، تا هول زدن و خرید کردن زیاد زیاد از فرط نگرانی از اینکه قیمت‌ها بازم گرون و گرون‌تر میشه. مثلا گوش کنید، این دوست سوپرمارکتیمون داره به یک نکته جالبی اشاره میکنه.
ماست سرم با تغییر قیمتی که داشته 50,000 تومان شده دبه ای و فروشش فوق‌العاده بیشتر شده. بیشتر شده و به طور کلی باید بگم مردم ایران اینطوری هستن، اصلا کلن جنس که گرون میشه بهتر میخرن، یعنی جوری نیست که مثلا بگیر مثلا تخم مرغ ما داریم موقعی که 27-8 تومنه یه شونه، نهایتا یه کارتون تو روز میفروشیم 40,000 تومن که میشه، اون یه کارتون ما میشه 3 کارتون 4 کارتون. کلا مردم این ایران اینطوری شدن، به قیمت ها عادت کردن.
حالا هم که دیگه 50 تومن شده احتمالا همجوری تعدادش میره بالاتر. خیلی ها به قیمت ها و به خصوص به افزایششون میگه عادت کردن مردم ایران، یعنی یه جورایی تبدیل به یه سرگرمی شده ماجرا دیگه. یعنی این هفته هویج میره بالا، همه میافتن دنبال هویج و همه صحبت‌ها هویجی میشه، هفته بعد هم گوجه فرنگی گرون میشه، تو همه محافل یاد و خاطره گوجه پراکنده میشه. خلاصه به یه جایی میرسیم میبینیم اصلا همین گرون شدن اینو بالا کشیدن اونو پایین کشیدن یکی دیگه یه جورایی اصلا نقل همه محافله. مثل این آیتم طنز خاطره انگیز که حالا همین این شوخی رم با تو صف وایسادن ملت میکرد.
ببخشید شما از این صفی که تشکیل شده راضی هستین؟
سلام عرض میکنم، من از این صف راضی هستم، همه مسئولا راضی هستن، از وزارت محترم کار راضی هستن که این موزل بیکاری ریشه‌کن که من واقعا رنج میبردم. من الان 3-4 ماهه که میام 5-6 صبح تو صف وای میسن واقعا با شور و استقبال و نشاط شادی.
خب شما 3 ماه میاد تو صف میایستی، تاش چی میشه؟
آخه تاش الان معلوم نیست، تاش ما زیاد به تاش فکر نمیکنیم، ولی فکر میکنم که یا شایعه‌ای هست ما با استقبال ما میشه که میگن حالا تاش شاد برسه به مجیدیه.
بله خیلی ممنون. بله تاش اصلا نه معلومه نه خیلی کسی بهش فکر میکنه.
بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم باشه. قربان پایینو دیدید، سفره خالی رو دیدید، شما نورتون زیاد، شهر تاریکو دیدید، اینجا که باریک کمر چون خونا رو مکیدید، اینجا که کثافتتونو از بالا میریزید، دیدید چقدر فرق داریم، دوریم ازتون، بلیت نمیخواد دعوت منی تمتون. پسر برو تو اتاق آقا رو نترسون، ایشون کهنه و پاره، ندیدن نه حتی از دور. قربان نظاره کنید، شما ستاره شدید با کسوی نور همینا که اعدام میکنید، شما با اشتباه رشد کردید، به جای توبه نقد منتقدم بریدی تا اراده کنید. قربان شیرین کنید کامتون رو تلخ کلامم، اینجا مردم فقط زندن زندگی ندارن، بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن، ببخشید وجدانای شما چه جوری میخوابن. بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نه
بایزید گرونه.
آیا از گرانی اجناس و اقلام مصرفی خود دیگر اعصاب ندارید؟ آیا از اینکه امروز جنسی را می خرید که هفته پیش 30% ارزان تر بوده 30% ارزان تر بوده احساس بدبختی می کنید؟ آیا از اینکه دیگر یک املت ساده هم دارد تبدیل به یک غذای لوکس می شود نگرانید؟ آیا با دیدن قیمت اجناس هی دست می کشید رو چشمتون، دوباره سعی می کنید عددا رو بخونید؟ آیا از اینکه با وجود گرانی و کمبودهای گسترده در کشور نظام جیره محور مقاومت رو هم تأمین میکنه خشمگینید؟ آیا از افزایش 200% قیمت 200% قیمت سویا برگهایتان ریخته است؟ آیا از اینکه قیمت یک عدد نوار چسب ناقابل آقا شده 25,000 تومان؟ آیا به خود میپیچید؟ آیا از فکر کردن به این که تا حالا 175 قرارگاه مقابله با گرونی تشکیل شده ولی همه چی بدتر شده دل درد دارید؟ آه همین دیگه، یک سری سوال داشتیم میخواستیم مطرح کنیم با اتون، لطفاً پاسخهای خود را به ایمیل jerawni@jomhuriislami.ir ارسال کنید تا در قرعه کشی دریافت یک وعده غذای گرم ارزان ما شرکت داده شوید. اداره کل طرح سوالات مربوطه به جرانی کل کشور.
سلام فرشید جان، به یوسین بولت جامائیکایی گفتن سریع تر از خودت هم دیدی؟ گفت بله. یه جایی بهش میگن ایران که هر روز 80 میلیون نفر با چه سرعتی آب بدو نون بدو آب بدو نون بدو. روز خوش.
روز شما هم خوش. خیلی ممنون. کاش حداقل میرسیدیم بهش. آقای بولت ادعات میشه، بیا ببینیم واقعا تو سریع تری یا قیمت خورد و خوراک و اینا تو ایران. ملت که دارن میدونن نرسیدن، تو هم ندو نمیرسی از ما گفتن. بریم سراغ ایستگاه فناوری با مهدی احمدی. مهدی جان سلام، خوش اومدی.
سلام به همراهان ایستگاه فردا.
قربانت، خیلی مستقیم بریم سراغ گوشی‌های شیائومی که خیلی سر و صدا کرده، که تعداد خیلی زیادی در ایران دارن ازش استفاده میکنن و خبر اومده بود که خیلی ها میترسیدن از این که دسترسیشون قطع بشه و اصلا خاموش بشه این گوشی‌ها یا دیگه کار نکنه. ماجرا چیه؟
یه چیز جالبی درباره شیائومی و ایران هست، بازار ایران هست، که رسما شیائومی صادرات به ایران نداره. برعکس سامسون که تقریبا سر هر کوچه ای احتمالاً یک دونه در واقع نمایندگی یا تعمیرات سامسونگ هست، این شیائومی نیست که گوشی هاشو به ایران میفرسته، بلکه این گوشی ها مثلا در واقع واردات به نوعی دست دوم دارن،
غیر مستقیم،
اطراف واردات غیر مستقیم. منتها نکته جالبش اینه که
بازار مشترکن، یادت بازار مشترک داشتیم اون موقع.
دقیقاً. ولی این نکته جالب اینه که یه چیز حدود 30% از گوشی‌های همراهی که الان توی، یعنی در سال گذشته توی ایران فروش رفته،
بله،
شیائومیه.
جدی؟ یعنی 1/3؟ خیلی رقم بالاییه.
1/3 از هر 3 تا گوشی که رقم خیلی فروش بالی رفته یه دونه شیائومیه. اتفاقی که افتاد اینه که یک کاربری در یکی از کشورهای عربی اعلام کرد که در واقع شیائومی شروع کرده به بستن، مسدود کردن گوشی هایی که در بعضی از کشورها، کشورهای عمدتاً تحت تحریم شدید آمریکا،
سوریه،
مثل ایران، کره شمالی، سوریه، سودان و کوبا. بله. و کوبا که تحت تحریم های آمریکاست، شروع کرده به مسدود کردن گوشی هایی که در این کشورها در واقع قرار دارن. بعضی از این سایت های تکنولوژی هم این موضوع رو دنبال کردن، بهش رسیدن. اول بذار طرف ایرانشو بگیم. بعضی از وبسایت ها توی ایران رفتن مراجعه کردن به در واقع مثلا مبادی ورود، کسایی که وارد میکنن، شرکت هایی که وارد میکنند یا درگیر در واقع واردات گوشی‌های همراه از جمله شیائومی هستن، که اونا رد کردن. به این معنی رد کردن که هنوز شیائومی چیزی رو مستقیما اعلام نکرده، نه روی وبسایتش گذاشته، نه رسما اعلام کرده که ما در مثلا کشور در مقاصد مشخصی مثلا ایران تصمیم به یک همچین کاری داریم. و بنابراین منم تا جایی که مرور کردم، حالا البته شنونده‌های ما میتونن زنگ بزنن اگه تجربه مشابهی دارن خودشون یا دیدن، ما هم در جریان بگذارن، ولی من تا جایی که دیدم در میان کاربرهای ایرانی ندیدم که کسانی درگیر این موضوع شده باشن، مسدود شدن گوشیشون.
و این احتمال هم وجود نداره
داخل ایران.
داخل ایران
ولی
هیچ همچین احتمالی هم نیست، یعنی یا ممکنه اتفاق بیفته یا نمیدونی،
ممکنه اتفاق بیفته یا نه.
خانم آقایون شیائومی دار بکاپو بگیرین شما در هر حال. بنظرم دیگه تنها کاریه که میتونن بکنن دیگه.
ممکنه که اتفاق بیفته یا نه. یکی از این در واقع سایتایی که این قصه رو دنبال کرده بود XDA که در واقع یک مجموعه ایست یا وبسایتی است که عمدتا هم توسعه دهندگان گوشی های اندرویدی و اینا اونجا فعال هستن، می نویسن در برش حرف می زنن، این قصه رو دنبال کرده بود و به خود شیائومی هم مراجعه کرده بود. تا جایی که این وبسایت همین امروز همین چند ساعت پیش اطلاع داده و آپدیت کرده، به روز کرده گزارشش رو، شیائومی گفته که ما مارکت مشخصی رو هدف نگرفتیم که مثلا بگیم در این کشور خاص ما مثلا فرض کنیم که گوشی ها رو بلاک میکنیم، گوشی ها رو میبندیم و چیز میکنیم. دلایل خاصی هم نداره غیر از این که در بعضی از موارد ما گوشی هایی رو به خاطر اینکه تحقیق کنیم درباره قاچاق گوشی یا چیزهای از این قبیل بستیم. خود این سایت XDA میگه که شیائومی نگفته که آیا تصمیم داره گوشی هایی که بلاک کرده بسته رو باز کنه، یا اگه که قرار باز کنه کی قرار بازشون کنه. و تا اینجا اطلاعاتی که هست به ما نشون نمیده که واقعا حالا اگه که این اسم این کشورها در لیست هست در واقع توی کدوم یکی از این کشورها این چیزها مشاهده شده. حدس من اینه که اسم این کشورها، حالا غیر از این که ما یعنی با جنبه های سیاسی قصه که آشنا باشیم میدونیم که یک کشورهایی هستن که تحت تحریم آمریکان، بعد شرکت های نمیخوان توی آمریکا بازارشون از دست بدن، تحت فشار قرار بگیرن، ممکنه که فشارها رو منتقل کنن به کاربران دیگه و کشورهای دیگه اینها. ولی حدس من اینه که این برمیگرده به اینجایی که به هر حال در سیاست گذاری های صادرات شیائومی این کشورها جز کشورهایی هستن که شیائومی اعلام کرده بهشون صادرات نداره، یا در واقع اعلام نکرده که بهشون صادرات داره،
یعنی مستقیم نداره.
و از این جهت حدس این هست که به خاطر این موضوع ممکنه جز کشورهایی باشن که شیائومی شروع کنه بلاک کنه گوشیاشو. یک سابقه دیگه هم این وسط هست، امیدوارم خیلی وقت نگیره، این که خب شیائومی یکی از اون شرکت‌های چینیه که خیلی هم معروفه تو این بازار و محصولات متفاوتی داره و هر سال هم تلفن‌های دیگه داره. یک شرکت دیگه‌اش که توی همین برنامه هم قبلا دربارش حرف زدیم هواویه، که
هواوی
اونم البته مثلا توی ایران گوشیاش در دسترس هستن و اینا، و اون میدونیم که به خاطر نوع معاملاتی که قبلا با ایران داشته به طور خاص با ایران داشته،
درسته،
تحریم ها و جریمه های خیلی سنگینی رو در آمریکا شامل شده و در زمان دولت آقای ترامپ این در واقع فشارها روی این شرکت اینقدر زیاد شد که حتی گوگل سرویس دهی خودش رو متوقف کرد و دیگه اپلیکیشن های گوگل رو روی مارکت هواوی و گوشی های هواوی نداشتین. بنابراین شاید شیائومی اگر قرار باشه این اقدام رو بکنه از ترس اینه که سرنوشت هواوی بهش در واقع دوچار بشه و حتی نتونه دیگه مثلا از سرویس های گوگل اپلیکیشنش استفاده
بکنه. بسیار خب، ممنونم ازت. میخواستیم بریم از آیفون جدیدم بگیم دیگه،
آیفون جدیدم جالب بود ولی حالا اگر
بذاریم دفعه بعد راجع به آیفون، حالا خیلی فرقی نکرده، فقط حالا قیافش که
فرقی بگم معمول یک آره شماره رفته بالاتر، یکم سرعتش بیشتر شده، یکم طول عمر باتریش بیشتر شده،
مثل همیشه آره، قیافش خیلی فرقی نکرده
ولی قیمتش هم تغییر خاصی نکرده.
آره قیمتش هم مثل همیشه همون مثل اول همیشه. که میاد حدودا 900 دلار 1000 دلار همین حدود دیگه. مرسی ازت مهدی احمدی رو میتونید روی توییتر فالو کنید با همیشه.
ممنون.
نگاه میکنی صدا میکنی حس میکنم که فقط توی توی دنیا یه چیزی به هم میگه، تو منو میخواد این واقعیت یا رویا؟ کنی تو دلم منی، تو که میدونی از جایی برم با هرکی باشم فقط تو یکی دونمی، تو که میدونی از کاری کنی با دلم من بازی کنی تو دلم منی، تو که میدونی از جایی برم با هرکی باشم فقط تو یکی دونمی. نه 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 بی تو نمیشه تنها باشم که چیشه، همه چی از اینجا با تو شروع میشه.
من بی تو نمیشه، عاشق تر از اینم اگه میشه، زندگیم از اینجا با تو شروع میشه.
ای آقا گرونی کجا بوده؟ ما داره سرمایه‌مون بیشتر میشه، فقط فرقی که کرده شدیم به قول دوستان میلیاردرای گدا، خونه داریم 3 میلیارد نداریم بخونیم قربونه.
بله این اقتدار نظام جمهوری اسلامیه که تونسته 80 میلیون نفر میلیاردر کنه. راضی به این مقدار هم نباشی تا چند وقت دیگه میلیاردر که زل تریلیاردر میشیم همه با هم. خب خانم آقایون، دختر خانم آقا، به سر همونجور که میدونید یکی از سوراخ‌های خیلی پربرکت و چربوچیل نظام مقدس سوراخ دعاست. خب آدم‌های مختلفی تونستن خیلی خوب این سوراخ دعا رو پیدا کنن و دیگه نگم براتون چه حال و حولی از این سوراخ دعا نصیبشون شده. البته فکر نکنید که ما فقط یه سوراخ دعا داریم، نه، از نظر سوراخ دعا هیچ کمبودی نداریم. یعنی الان از فاصله دور که به نظام نگاه کنی همینجوری سوراخ سوراخ شده از بس که گوشه کنارش سوراخ دعا درآوردن. حالا چی شده یاد سوراخ‌های نظام افتادیم؟ چند روز پیش رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توی صدا و سیما اومد از یک تخلف قاچاق پرده برداری کرد. بیا و ببین. حالا اولش اینجا مجری اشاره میکنه و بعد خود ایشون ادامه میده.
یکی از این ارگان‌های دولتی واردات میز و صندلی تلویزیون کرده بود به جای تجهیزات پزشکی.
وزارت بهداشت بود.
فهمیدی؟
بخشی از ارزهایی که گرفته بود میبایست به داروهای اضطراری و مورد نیاز بیماران صعب العلاج اختصاص میدادن، متاسفانه بخشش به این ابزار آلات اینچنینی اختصاص
گرفتین. چی شد؟ وزارت بهداشت رفته ارز دولتی گرفته، گفته میخوایم داروی اضطراری بیاریم واسه بیماران صعب العلاج، بعد رفتن می تلویزیون صندلی وارد کردن باش. زیبا نیست؟ بعد شما میگی چرا یاد سوراخ دعا توی نظام مقدس افتادی؟ احتمالاً هم وقتی این آقای ستاد مبارزه با قاچاق هم که داشت حرف می‌زد و دوستاش رفتن سراغشون گفتن داداش عقبی حاجی بس کو این داروهای استراری که گفته بودین کو میز صندلی وارد کردین که اون میز صندلی وارد کنه مربوطه یه نگاه عاقلاً در صفیح بهشون انداخته گفته مگه کوری نمی‌بینه اینا اینا وسیله نمی‌بینن همینا رو خریدیم دیگه آوردیم دیگه. اینا هم گفتن می‌بینیم ولی اینا میز صندلیه. یارو هم بهشون گفته اینا مصرف دارویی داره. اینا هم گفتن برو با فیلممون نکن، می صندلی وارد کردی الان چوبشون میکنیم تو آستینه تا بفهمی با کی طرفی. که اینجا مسئول واردات وزارت بهداشت خب پادرمیونی کرده گفته نه اشتباه نشه اینا مصرف دارویی داره، اینا رو برای مریضا وارد کردیم، صندلی ها رو میچینیم جلوی میز تلویزیونا، مریضا بیان برنامه‌های علمی آموزشی ببینن زودتر حالشون خوب شه. خب اینا هم که خب به هر حال 100 تا قاچاقچی دیدن داستانا رو حفظن دیگه. اینا میگن ای راست میگی بعد تلویزیونتون کوچه تلویزیون ندارین. که اینجا مسئول وزارت خونه چی گفته؟ اینجا گفته که ایشالله بودجه داروهای خیلی اضطراری و مهم و اینا رو که بدن یه بار تلویزیون 56 اینچ دیدیم ماه سبودی 4K کره‌ای است با سیستم عامل اندروید صفحه منحنی اصلا یه وضع. ایشالله بودجه بعدی که برای واکسن کرونا برسه اونا رو هم میاریم دیگه، میشینیم کنار هم جنسا تکمیل میشه. آره این داستانش ادامه داره دیگه. خلاصه خودتون دیگه بقیهشو حد بزنید. خلاصه آخرش این شده که هرجوری بوده بچهای وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به توافق نرسیدن و این شده که قضیه لو رفته. گرفتین؟ به توافق نرسیدن. البته حالا دقیق نمیدونیم نیروهای ستاد مبارزه با قاچاق دوزاریشون نیفتاده، نتونستن سوراخ دعا رو پیدا کنن، مثلا راضی بشن حالا نفر یه دست میستم صندلی تمیز بردارن واسه پذیرای خونه جون دیگه، منتظر باشن تلویزیونام برسه، یا حالا شاید قضیه مبارزه مش ابرام با فساده که میخواد هرچی میتونه دولت‌های قبلی رو هر چقدر در توانش هست رو کنه، بگه مثلا یگان پاک دست و فساد ستیز و بت شکن نظام خودش، بقیه هم عقب بودن. ولی حالا ماجرا هرچی هست نشون میده نظام مقدس بعد از 43 سال سوراخ سوراخ شدن هنوز جا برای سوراخ دعا پیدا کردن داره. خوبم داره، خوبا ببین خوب، فقط باید یکم سوراخ یابتون رو تقویت کنین. همین. گربوش آیز مادر شما بفهم.
گفتم درد به کجا رسیده، گفت درد به کف پام رسیده. گفتم درد به کجا رسیده، گفت درد به کف پام رسیده. درد راه طولانی دور از جان انسانی، کفشای تنگ و بر پیچ و خم شیطانی. یه روز دیدی زد به سرم
یه کیک با یه نوشابه 10,000 تومان.
گوپن تکویی خواهی تنگایی خودی؟
من نخریدم که، از روی امام خجالت کشیدم.
چه ربطی به امام داره؟ میخریدی با هم میخوردیم چپا میکردیم.
10,000 تومانی رو که در آوردم بدم بهش، یه لحظه با امام چش تو چش شدم. تو خودت رود میشه امام امت رو بدی کیک و نوشابه بگیری؟
آره پوله که بده من برم بگیرم دیگه، رو نمیخواد که.
لازم نکرده، من دیگه خرید کیک و نوشابه از بوفه رو تحریم کردم. بذار بمونه رو دستش باد کنه، مجبور شه بریزه دور.
ای بابا باد نمی کنه که، دیوونی ها همه میخورم میخورم بریشه بچه هم میخنگم.
ولی باید جلوی گرونی وایساد.
تو جلوش وایسه حواسشو پرت کن، من از پشت میرم کیک و نوشابه رو میگیرم میام.
ده کارت بخور اون شکمه بیا. یعنی 10,000 تومن مال تو.
آی دمت گرم. ببین چه وقتی دیگه با این شیشه نوشابه خالی هم بهت نمیدن.
آخه شیشه خالی شو چی کار کنم؟
یا بیا از الان فکر اون واقعی نکنیم دیگه.
10,000 تومن که دادم دیگه آخرین تتمه موجودیم بود. اینم دوخته بودم لای درز لباس زیرم برای روز مبادا.
میگم چرا بو میده قدر بیا بگیم آی خودت بابا نخواستم.
فهمیدم یه کاری میکنیم، بیا به نشانه اعتراض بریم این 10,000 تومانی رو جلوی بوفه آتیش بزنیم.
نمیشه که، عکس امام داری روش.
خوب شد گفتیم، حواسم نبود. پس بیا بریم فقط تجمع اعتراضات آمیز برگزار کنیم.
اینو هستم، من عاشق شلوغ بلوغی هم.
شعارمون همینه، تورم گرانی جواب بده آقای دکتر.
این که قافیه نداره، باید بگی جواب بده روحانی.
روحانی که رفت.
خب اینو بگیم، نوشابه و کلوچه حق مسلم ماست.
این خوبه، این خوبه.
بجو بهم میگه نوشابه و کلوچه حق مسلم ماست.
اینم شعار خوبیه. توپ تانک قادری دیگر اثر نداره.
ببین پای قادری رو علکی وسط نکشی، همون نوشابه کلوچه رو بگو.
نوشابه و کلوچه حق مسلم ماست.
نوشابه و کلوچه حق مسلم ماست. جونم
کلوچه کیلویی 70، چغال کیلویی 60، دیگه هیچی نباید خود بنامون با ماچ بسته.
کیلو 30 تومنه موزی جنداختش قده 60، نمیشه هیچ خرید اصلا چه یه دونه چه یه دسته.
چغاله چرا انقدر یه رونه، آخستن از دست دلم خونه.
چاباله چرا اینقدر گرونه، آخستن از دست دلم خونه.
نگوش نمارگ و نماهی نروغن تو خونه دارم، دهن بچه هم جای خوراکی ماست میذارم. نه نون و نه پنیری هست، نه قند و چایی تو خونم، گرفته حالم انقدر که الان باباز میخونم. پول 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 آف کی جا تو میدونه، آف هستن از دست دلم خونه. بول 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 آخی جادو میدونه، آخ هستن از دست دلم خونه.
خانم آقایون، آدمای معتقد به تئوری توته و اینکه نمیدونم پشت هر چی دسیسه و برنامه‌ریزی پیچیده‌ای وجود داره همه جا هستن. ایران هم هست، آمریکا هم هست، اروپا هم هست. اما خب اینجور آدما توی بعضی محیط‌ها خیلی بیشتر پروبال می‌گیرن و خب آب و هوای سیاسی و اجتماعی کشور ما هم خب حسابی میسازه دیگه به این مدل آدما، و ماشاءالله مثل چنار قد می‌کشن میرن بالا. حالا الان گوش کنین، آقای نادر طالبزاده مستندساز و عضو هیئت اندیشه شبکه افق و از مدیران مرکز تحقیقات و مطالعات سینمایی و خیلی چیزهای دیگه. خلاصه در مورد کرونا ایشون اومدن دارن این توضیحاتو میدن.
تقریباً رمزگشایی یک پاندمی. حرفم توی مستند اینه که این کرونا ویروسی که امروز اینجا هستش سابقه داره، تاریخ داره. تاریخ که من ازش شناسایی کردم یه حرکت ضد اسلامی، شور ضد اسلامی که ایران را انداخت از اول انقلاب اسلامی و ریشه هاش تقابل با دینه.
بله، ایشون الان توی یک لایو اینستاگرامی این حرفا رو داشتن میزدن و ظاهرا خب مستند ساختن همچون که گفتن با بودجه خدا میدونه چقدر به اسم رمزگشایی یک پاندمی، و توی این مستند نشون دادن که ویروس کرونا برای تقابل با دین ساخته شده. ببین یعنی کرک و پشم خود ویروس کرونا هم به باد رفت کلن. گوش بده اینا.
سال 2007 که تو حج تمتع بودم متوجه شدم که همه مریضن.
خب
همه دارن سرفه میکنن.
ای بابا،
همه تو همه کاربونا تب دارن. معتقدم که این اتفاقی که الان افتاده زمینه هاش در حج طی 30 سال تمرین شده.
آها،
چون شما وقتی که اونجا دوچار این مریضی می شدید اولین اثر وضعیش این بود که به لحاظ روانی بیمیل بودیم برای عبادت.
اه، دیدین مچ ویروس رو گرفت؟ وگرنه چرا آدم باید بیمیل بشه به عبادت؟ باقی مریضی ها اینجوری نیست ها؟ مثلا شما خیلی ببخشید شما اسهال بگیری اینجوری نیست که بیمیل باشی به عبادت، از چه برسان میلت بیشتر هم میشه. ولی این کرونا، این کرونا لامصبی اصلا بیمیل میکنه آدم ها رو به عبادت. واسه همین تو حج پخشش کردن که مسلمان ها عبادت نکنن. ریشش هم برمیگرده به همون اون قضیه که کشته شدن حاجی ها تو مراسم حج در سال 66، یعنی 34 سال پیش. الان گوش بدین، الان توضیح میدم. بعد از این که 2 سال امام گفتن کسی حج نره، حج رو تحریم کردن، بعد که دوباره مسئولین آشتی کردن و حاجی ها رفتن حج، این ویروس کرونا رو انداختن به جون حاجی ها. اینا گوش کن.
ولی بعد از علت امام بره فاصله با زد و بندایی که بعضی تو حکومت ما با عربستان داشتن، رفاقت های خصوصی که با عربستان داشتن، بده بستونایی که با عربستان سعودی داشتن،
بله،
و ملاحظات که با عربستان سعودی داشتن، در حج رو باز کردن، مردم رفتن حج. ما تو این بار وقتی رفتن حج،
بله،
کسی نمیدونه چرا همه دارن آنفرانزا میگیرن، مگه عربستان سرده؟
ای
خود من یک میشه.
عجب، چرا باید آنفرانزا بگیرن حاجی ها؟ راست میگه، مگه عربستان سرده؟ بس چی بود ماجرا حاجی؟ این بود ماجرا،
این سرماخوردگی رو گرفتم.
آها،
گلوم کیپ شد، تب کردم.
ای بابا،
ولی خیلی اساسیش چینه که
چی شو؟
خسته بودم.
آها، خسته
بودم. شباش به لحاظ روانی بیمیل شدم.
ای بابا،
که مثلا با یک قبلا با یه عشقی میدویدیم طرف خدا.
خب
الان اون عشق و محبت و اونها بود، ولی مثلا 90% حال شما پریده بود.
ای بابا، ایشون میگم گفتم لایو اینستاگرامی همی پره، حالشون هم پریده بود، بیمیل هم شد. ایشون هم مثل خودشون ویروس رو همونجا گرفتن، از بیخ بیمیل شدن. البته سوء تفاهم نشه مثلا نسبت به عبادت و این چیزا و اینا، یعنی حالا به هر حال ایشون بحثش این بود که ایشون هم گرفتن و بیمیل به عبادت شدن، مثل همون بخش قبلی که داشتن توضیح میدادن، و همونجا بود که دیگه نمیتونست بدوه، میخواست بدوه سمت خونه خدا، گفت دیگه نمیتونم. همونجا بود که فهمید این ویروس ساخته هموناست که حاجی ها رو کشتن سال 66. ببین چقدر ایشون از زمان خودش جلوتر بود که 30 سال پیش رد کرونا رو زده بود. حالا شما هی برو به خفاشا فوش بده، نمیدونم هی بگو کله بابای هرچی خفاش خوره. بند خدا هی وسط صحبتاش دیدین سرفه هم میکرد، حالا به زور مخصوصا نمیدونم، ولی به هر حال سرفه میکرد. امیدواریم میل ایشون به عبادت دوباره برگرده و دشمن در اجرای توطئه های خودش ناکام بمونه. واقعا ببین چقدر اینا از عبادت امثال آقای طالبزاده ضربه خوردن که کل جهان و اقتصاد دنیا همه چی رو فلج کردن، میل عبادت آقا نادر و سایر مسلمین رو کم رنگ کنن. ما ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ایشون که کمر دشمن رو شکسته، خیلی دلمون میخواد بدونی بودجه ساخت اون مستنده که گفت این رمزگشایی از یک پاندمی چقدر بوده. کاش یکی هم یه بودجه به ما میداد، یه مستند درباره ایشون و تزهای اخیرش ما میساختیم، قطعا خیلی جذابتر و سرگرم کننده تر و آموزنده تر بود. بله،
نبینم باز نشستی منتظر چی هست؟
منتظر چی هستی بابا؟
جشن شب نشینی
پاشو
باید پاشی برد
پاشو آنا در طالب زده
باید برد سر مسکرا باید برد سر مسکرا باید برد سر آخه من قربونه اون صورت خوشگلت برم تو دلت غم نشینه قربونه اون دلت برم باشو باز با من برقص تا گل بریزم زیر پاد تا به آتیش بکشی صحنه رو با دل بریاد مسکرا باید برد سر مسکرا